سلام، اپیزود سوم از فصل اول پادکست آرز رو میشنوید. آرز یک پادکست گفتگو محور و در هر اپیزود از این فصل با یکی از مترجمین ادبیات نمایشی که معمولاً دستی در هنر نمایش هم داره صحبت میکنیم. من علیرضا احمدی هستم، میزبان گفتگو، و حمید دشتی سردبیر این فصله و در مقدمه توضیح کوتاهی ارائه میده در مورد این گفتگو که با آقای اصغر نوری انجام شده.
مهمون قسمت سوم پادکست آرز متولد 1355، لیسانس زبان و ادبیات فرانسه و ارشد کارگردانی تئاتر داره. نقش مهمی تو معرفی و ترجمه آثار نویسنده‌ای مثل آگوتا کریستوف، پاتریک مودیانو و ژوئل اگلوف داشته. یکی از بهترین و مهمترین مترجمای ادبیات فرانسه محسوب میشه. نمایشنامه می‌نویسه، کارگردانی تئاتر میکنه، آدم صبور و منطقی هم هست. و از قضا شنونده و تحلیلگر خوبی هم هست. اولین باری که با هم روبرو شدیم، بیشتر از اینکه راجع به ترجمه حرف بزنیم، راجع به عشقی که به تئاتر داریم حرف زدیم. مترجمای جوان زیادی رو به نشر ایران معرفی کرده. از معدود اساتیدیه که فکر میکنه باید به نسل بعد اجازه رشد و شکوفایی بده. هر بار که میرم خونه‌ش یا خیلی دیر میرسم یا به طرز عجیبی جای پارک پیدا نمیکنم، اما همیشه گرم و صمیمی باهات روبرو میشه، مثل رفیق چند ساله و معتمد. اصغر نوری.
عارض می شویم خدمتشان. خب سلام میدم به شما آقای نوری.
سلام.
سلام علیکم.
با یه قسمت دیگه از پادکست عارض در خدمت شما هستیم، در خدمت آقای نوری و حمید مجددن، و میخواییم گفتگو بکنیم. بهانه گفتگومونم یه تعدادی از کارهای ترجمه و تألیفی آقای نوریه که در حقیقت ریچارد سوم اجرا نمیشود، همینطور کتاب سه روایت جعلی از شکسپیر، اگه درست بگم دقیق بگم، و
اون روال عادی
دقیقا. آقای نوری این سه تا کار رو تو فاصله زمانی خیلی متفاوت کار کرد، مخصوصا سه روایت جعلی که میدونم که اصلا زمانه متفاوت کارش کردیم و بعد جمعش کردیم و چاپش کردیم. اگه میخواین گفتگو رو از اونجا شروع بکنیم، اون کتاب رو بریم سراغش و ماجرای پشتش رو شما بگید که چی شد شروع کردیم و اون گروه تئاتر 88 که نمیدونم هنوزم هست و با هم کار میکنید، شاید این بهانه خوبی باشه که کارو شروع کنیم.
بله، من اول سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای احتمالی این ویس و تصویر. من خب تئاتر رو از دهه 70 شروع کردم کار کردن، سال 75-76 و تبریز. اونجا یه گروه تئاتر دیگه داشتم که سرپرست یه گروه بودم به اسم خاطره. چند تا اونجا متن نوشتم، کارگردانی کردم یا از ترجمه هم کارگردانی کردم. ولی گذشت و بالاخره من از سال 83-84 اومدم، 83 دقیقا تهران ساکن شدم و سال 87 رفتم دانشگاه تربیت مدرس که فوق لیسانس کارگردانی تئاتر بخونم. لیسانس من زبان فرانسه. و اونجا با چند نفر از همکلاسی ها و بیشتر از همه دو نفر، اصغر پیرام و غزال رشیدی، ما یه گروهی تشکیل دادیم، اسمش رو گذاشتیم تئاتر 88. دلیل انتخابم این بود که اولین کاری که ما اجرا کردیم تو این گروه سال 88 اتفاق افتاد و یه نمایشنامه بود به اسم اوتلو به روایت یاگو که جشنواره تجربه اجراش کرد. با این شروع شد. اولش برای من خیلی جدی نبود کار روی شکسپیر. شکسپیر خیلی دوست دارم و خیلی از نمایشنامه‌هاش رو چندین بار خوندم. تو اوتلو به روایت یاگو ایده‌ای سراغ من اومد، فکری به سرم زد که چطور میشه شکسپیر رو به شکل روایی اجرا کرد، یعنی با توجه به شیوه نمایش ایرانی. من خب شیوه نمایش ایرانی رو دوست دارم، ولی نه عین اونی که اجرا میشه، چون عین اونی که اجرا میشه به نظر من یه چیز تکرار شونده و حتی خیلی جاها یک نواخته برام. یعنی یک نقالی که میاد یک قصه ای از شاهنامه یا قصه های کهن یا مثلا تو محرم میشه قصه ای از درباره عاشورا میاد تعریف میکنه با اون پردش، برام جذاب این شیوه تئاتری، ولی یک نواخت. بعضی وقتا شهرهای مختلف که دیدم یه ذره تفاوت رو حس کردم. تو اوتلو به روایت یاگو این ایده شروع شد که چطور یک نفر تعریف کنه قصه رو، ولی میخواستم یکی از کاراکترها تعریف کنه، یه نه یک قصه گو، یعنی قصه گویی که قصه رو بلده، چون
انگار دانه کلده.
آره، چون تو نمایش ایرانی قضیه اینجوریه دیگه، ما یک نقال که داریم قصه هایی دارد که میخواد این قصه ها رو برای حالا تو قهوه خونه مردم عادی هرچ تعریف کنه. ولی من میخواستم که یک ربطی پیدا کنم، اینکه یکی از کاراکترهای خود نمایشنامه شکسپیر تعریف کنه، و خب این منجر به این میشد که پس باید اتفاقا افتاده باشه دیگه، یعنی به انتها رسیده باشیم، این کاراکتر زنده باشه آخر کار و بخواد قصه رو تعریف کنه. مثلا برای اوتلو به روایت یاگو، یاگو رو برداشتم به عنوان یا راوی، یاگویی که آخر نمایش اون چیزی که شکسپیر نوشته، وقتی که دست یاگو رو میشه همه اتفاق بفن، دستور میدن که یاگو رو ببرن و اعدام کنن. من از اونجا نگاه میکنم، خب کی داره یاگو رو میبره اعدام کنه؟ یاگو چطور اعدام میشه؟ و اصلا یاگو وقتی که همه این اتفاقا میفته، نگاه یاگو به کارهایی که کرده چیه؟ پس یه چیزی فکر کردم بهش که یک سربازی قراره ببره یاگو رو اعدام کنه، و یاگو داره برای اون سربازی که بی خبر از قضایا درد دل میکنه و حقو به خودش میده، یعنی خودشو محق میدونه تو همه کارهایی کرد. اینجوری در واقع یه شیوه اجرایی برام شروع شد و یک چیز فرعی هم شروع شد که شخصیت‌های منفی معمولاً قرار روایت بکنن و آخر قصه قرار این اتفاق بیفته و از زاویه دید خودشون قراره این کار رو انجام بدن.
پس من یعنی دروغگویی میکنن؟
نه،
یا اون روایت رو
تغییر میدن؟ نه دروغ نمیگن، دارن میگن که آره این اتفاق، یعنی دارن به یک نقطه ای از کار اشاره میکنن که ما وقتی روایت شکسپیر رو میبینیم از اون نقطه غافلیم. یعنی من همیشه برای من این مسئله هست از بچگی که این همه آدم شری که وجود داره، فرض کن یه سری قاتل، یه سری دزد، یه سری آدم هایی که کارهای خلافی انجام میدن که به آدم های دیگه آسیب میزنه، خودشون درباره کار خودشون چی فکر میکنن؟ صادقانه درباره کار خودشون. مثلا یه چیزی بگم، من دو بار تو تهران موبایلمو زدن، یعنی دو بار موتوری اومده موبایل من رو برد. من همیشه به اون آدم فکر میکنم که اون آدم چطور داره زندگی میکنه. یعنی خب این موبایل رو زد، برد، فروخت، هرچی، الان برم داخل خونه اون آدم، اون آدم احتمالاً یا ازدواج کرده، خانواده‌ای داره، بچه‌ای داره، زنی داره،
پیش پدر مادرشه،
یا پیش پدر مادرش، این آدم چطور زندگی میکنه؟ آیا تو این خانواده هم مثل هر خانواده دیگه‌ای صحبت از این هست که مثلا آقا بی معرفتی این کارو نکنیم، یا مثلا فلانی مریضه بریم سر بزنیم بهش، یا به یه نفر کمک کنیم؟ آیا این آدم که میاد موبایل منو میزنه میره، تو زندگی عادیش مثل ما همه ما این صفات انسانی هم داره؟ یا اصلا به کجا رسیده که میتونه راحت این کارو بکنه و اصلا به این فکر نکنه که من دارم دزدی میکنم؟ واسه همین تو سینما فیلم هایی که کاراکترهای اصلی دزدن، مثل مثلا فیلم مخمسه، هیت و خیلی فیلم‌های از این دست که انسانی نگاه میکنن به اون دزد، برام خیلی جذابه. یعنی اینجوری نیست که همیشه فکر کنم کاراکتر منفی یا آدم بددلیه که همش کارش اینه صبح از خواب بیدار میشه بگه خب امروز بریم سر کی شیره بمالیم یا کیو بکشیم یا زندگی کیو به هم بزنیم. با این نگاه وقتی که سراغ یاگو میرم میگم که خب یاگو خودش چی فکر میکنه در باره کارهایی که کرده، یا مثلا این پروژه ادامه پیدا کرد، از 87 شروع شد تا سال 97 من طی 10 سال 6 تا نمایشنامه شکسپیر رو که 3 تاش تو این کتاب سروایت جلیل چاپ شده 6 تا نمایش شکسپیر رو با این نگاه دوباره نوشتم برای دو تا پرسوناژ، یک پرسوناژ راوی که یکی از کاراکترهاست و معمولا کاراکتر منفیه و یک کاراکتر دیگر از اون نمایشنامه ای از جای دیگری از شکسپیر، مثلا تو اوتلو به عبارت یاگو یه شخصیت زن هم حضور داره که دزدموناست، دزدمونای این نمایشنامه. ولی تو کار بعدیمون که هملت به روایت هوراشیو بود باز دزدمونا رو آورده بودم، نامزد هوراشیو کرده بودم که این قصه اصلا شکسپیر نیست. پس ما یک زاویه دید متفاوت داریم به ماجرا، قصه رو داریم و داریم یک سری زیر متن رو میاریم بیرون که شاید اصلا شکسپیر بهش فکر نکرده. خب نگاهی هم به ایران هست، نگاهی به جغرافیای خودمون هست.
من موظفم برای کسی که کتاب نخوندم حرفای شما رو یه ذره تصویر کنم. شما مثلا از توی متنتون نوشتین که موسیقی ضربی استفاده میشه، تار هست. میدونم خودتون موسیقی ایرانی خیلی دوست دارین و شاید اونام بهشون خوبه. و اینکه برای اونام که باز نخوندم بگم که روایت اول مربوط به اوتلو، دومی هملت و سومی هم شاهلیره. این سه تا رو شما انتخاب کردین بین اون 6 تا نمایشی که اجرا کردین توی اون 10 سال
برای چاپ. آره بجز این سه تا من یک نمایشنامه دیگر نوشتم که کس دیگه کارگردانی کرد، یک دوستم به اسم کامران قربانی، اسم اون بود مکبس به روایت سه کارگر ساختمانی که اونجا
مکبس کوی مکبس خیلی جواب میده که روایتش کنیم.
آره اونجا مکبه اتفاق توی ساختمون میفته، توی ساختمون نیمه کاره و شبیهش داره اتفاق میفته، یه ذره متفاوته با این کارها. یک کار دیگه هم نوشته بودم به اسم ریچارد سوم از تهران تا تورنون که این شیشتا رو من توی یک شو خودم کارگردانی نکردم، 5 تاش کارگردانی خودم بود با گروه تئاتر 88. ما توی جشنواره‌ای به اسم جشنواره شکسپیره که توی شهر کوچیک به اسم تورنون سوغون نزدیک لیون فرانسه برگزار میشه هر سال، من 6 بار تو اون جشنواره شرکت کردم که تو یکیش فقط نویسنده بودم، تو 5 تای دیگه کارگردان بودم. اون 3 تایی که تو اونجا چاپ نشده، ریچارد سوم از تهران تا تورنون، مکبس به روایت 3 کارگر ساختمانی و آخری طوفان بود. طوفان کار مشترک تئاتر 88 و یک کمپانی فرانسوی به اسم تئاتر سیکومور بود که مدیر اون تئاتر که خودش هم کارگردان به اسم کریستوف مرشیان، من متن من نوشتم ولی کارگردانی مشترک انجام دادیم با 4 تا بازیگر ایرانی و 8 تا بازیگر فرانسوی. ولی خب چون تو این 3 تا ایده هایی که من روی این کار و این تجربه اجرایی داشتم تو این 3 تا بیشتر و دقیق تر اجرا شدن، تو 3 تای دیگه یه ذره از اون ایده ها یه جایی فاصله می گرفتم، یه کار تازه می کردم، ولی چون تو این 3 تا ایده اجرایی منسجم تر بود واسه همین این 3 تا رو ترجیح دادم که این 3 تا با هم چاپ بشن و شاید روزی اون 3 تا رو به اضافه یه کارهای دیگه که هنوز اجرا نشدن دوباره چاپ کنم. اون موسیقی هم که اشاره کردید، تو همه این کارها موسیقی ایرانی استفاده شده. مثلا تو اوتلو که یه بار اسخر پیران و غزاله رشیدی بازی کردن بار اول، یک بار دیگه تو آلمان اجراش کردیم که خودم بازی کردم نقش یاگو رو، یک 3 تار از اول تا آخر دست یاگوه. و حالا این ستاد از کجا اومده؟ یه جایی یاگو میگه که بعد از کشتن کاسیو انگار شمشیر کاسیو رو برداشته و توی بازار مکاره به یک ایرانی برخورده که ستاری دستش بود و این ستار رو با شمشیر تاخت زدن و الان که به این کار به این ببخشید سرباز میگه که در واقع تو اجرای اول اینجوری بود که داره واسه سرباز درد دل میکنه و تو اجرایی که خودم بازیگر بودم انگار به سرباز گفته که بذار من قبل از مردن یه ذره با این ساز که تازه خریدم سه روز خریده این تاخت رو انجام داده با این یه ذره ورد برم یه صدایی ازش در بیارم. حالا که داره تمرین ستار میکنه و ستار هی قطع میکنه با سرباز حرف میزنه و قصه رو تعریف میکنه. حالا تو اوهامش رویاهاش دزدمونا هم از زیر کپه ای از پارچه میاد بیرون و هی دنبال دستمالش میگرده که انگار فکر میکنه اگه اون دستمالی که گم کرده پیدا بشه اوتلو میفهمه و قبول میکنه که اشتباه میکنه زن اشتباهی. خب اون اجرایی که خودم بازی کردم این ایده با این ستار و موسیقی ایرانی خیلی بهتره.
یعنی مثلا این شبیه عاشقا داشت روایت میکرد یه چیز اینطوری وجود داشت.
آره ولی میدونید تماشاگر این آخر میفهمید چون اون سرباز رو من میشوندم بین تماشاگر.
آها بله بله تو متن اشاره کردی که در اینجای مد از بین تماشاگر سرباز میاد و
تماشاگر خیال میکرد که من دارم برای تماشاگر یعنی دیوار چهارم نداریم مثلا قضیه حالا بیزای برشتیه یعنی من دارم با تماشاگر صحبت میکنم ولی آخر سر که اون سرباز میومد و بالاخره به من میگفت آقا باید دیگه دارت بزنیم و فلان تماشاگر اونجا میفهمید که من تا حالا تو این نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که صحبت میکردم داشتم با اون سرباز حرف میزدم نه با کل سالن. ولی خب تو نمایشنامه حملت به روایت هوراشیو از اول دارن قصه میگن
دو نفرن
و اونجا هم ایدم این بود که همیشه ایده ها رو شکسپیر به من داده تو نوشتن یعنی من از متن خود شکسپیر انگار اینو خوندم انگار یه جایی شکسپیر خودش داده که اینو باید بگیری. تو آخر نمایشنامه هملت از هوراشیو میخواد میگه شهر به شهر برو قصه منو برای همه تعریف کن تا همگان حقیقت رو بفهمند. من سر این جمله موندم که برای چی باید همگان حقیقت رو بفهمند؟ هملت نگران چیه؟ چرا این دیالوگ اصلا برای چیه؟ چرا باید هوراشیو بره شهر به شهر بره قصه این اتفاقات رو تعریف کنه تا همگان حقیقت رو بفهمن؟ همگان به جز این اتفاقی که ما دیدیم میتونن به چی فکر کنن؟ یعنی با این ایده شروع کردم و به این نتیجه رسیدم که هملت نگران اینه که شاید آدم‌های دیگه در جاهای دیگه فکر کنن که یه پسریه پدرش مرده عموش جاش نشسته ولی قانونم باید این جاش می‌نشست و این اومده قیام کرده جلوی عموش که تاج و تخت رو بگیره و آخرش باعث این کشت و کشتار میشه و خودش هم می‌میره. من این ایده رو گرفتم و الان ایدم این بود که خیلی خوب ما یه هوراشیو داریم که از پاریس اومده دانمارک به خاطر مرگ پدر دوستش با خود هملت با هم اومدن الان باید برگرده دوباره بره پاریس چون اونجا دانشجو فلسفه است با یه دختری هم دوسته که اسمش دزدمونا است و من اینو از اوتلو آوردم الان اینها میخوان از دانمارک برن پاریس و تو راه دارن قصه رو واسه همه تعریف میکنن رسیدن تهران و میخوان با استفاده از شیوه تئاتر ایرانی برای مردم تهران تعریف کنن واسه همین استفادهشون از نقالی و پرده‌خوانی بسیار کاریکاتوریه این نه نقالن نه پردهشون اون پرده خوشگل نقالی و حتی با این ایده خودم هم شوخی میکردم که یه جایی دزدمونا که آسی شده از این دربدری میگه که بابا کسی که از دانمارک میخواد بره پاریس چرا سر از تهران در آورده. اونم اینجا میگه مگه تهران چشه؟ مردم به این باحالی امید تو چشاشون موج میزنه. و هی دارم از اون دیالوگ هایی که ما از رسانه ها میشنویم، از مردم میشنویم، اتفاقای خودمون به این قصه اضافه میکنه.
اصلا نداشتین تماشاگر استهزا کنید با این جمله؟
آره یه
بهشون بر بخوره مثلا میگن که اون چه حرفی بهمون زد،
یه جایی من
چه باحال در صورتی که ما اصلا باحال نیستیم مثلا، احتمالا اصلا خوشحال نیستیم اصلا.
آره آخه این جمله رو جمله مردم نیست، جمله یه زد حاکمان امروز ایرانه که همیشه میخوام بگن که ما خیلی مردم با جامعه بانشاتی داریم. ما اینو حمله تو چندین بار اجرا کردیم تو جشنواره تئاتر دانشگاهی، جاهای دیگه، خب فرانسه اجراش کردیم، دو بار آلمان اجراش کردیم، همه جا که ایرانی ها اینو دیدن گرفتن که منظورمون چیه. ولی یه جا تو این نمایشنامه آره دارم یه چیزی رو به تماشاگر میگم با یه سکوت، با یه سکوتی که بازیگر در واقع نقش هوراشیو داره. در واقع این دو نفر هوراشیو و دزدمونا هی دارن نقش عوض میکنن، یا مثل نقالی حملت رو جا به جا بازی میکنن، همه نقش ها رو دارن بازی میکنن، استفاده خیلی حداقلی از اکسسوار داریم برای نشون دادن اینکه مثلا یه تسبیح داریم که اونا هر کی بر میداره اون حملت اون لحظه و هی اینا رو به هم میدن و ریتم کارم خیلی
تون کار اون چوب نقال رو انجام
دقیقا و یه سری اکسسوار داریم مثل تاج، مثل سری شال فلان. یه جایی هست که اون تکه رو بازسازی میکنیم که لایوتیس از چیز اومده، لایوتیس خبر مرگ پدرش پولونیوس رو شنیده که به دست هملت کشته شده و از پاریس اومده که انتقام پدرش رو بگیره و اومدن لایوتیس باعث یک شورش میشه تو اون شهر و مردمی هم که اصلا دنبال شورش بودن با لایرتیس جمع میشن علیه کلادیوس دارن یه اتفاقی داره میفته. حملت هم که اصلا گم و گوره،
حالش خوش نیست.
آره کلادیوس گول میزنه لایرتیسو و میگه که همه اینا تقصیر حملته، من انتقام پدرتو میگیدم فلان و اینا. و اون جماعتی که شورش کرده بودن خیلی زود قضایا میخوابه. اینجا راوی که همون هوراشیوی دیالوگ داره و اینو چشم تماشاگر میگه و بعد سکوت میکنه، میگه که دقیقا دیالوگ اینه، میگه که آقا لایتیس خل شد و قائله خوابید، بعد اون مردمی که تا دیروز داشتن تو خیابونا سینه شون رو جر می دادن الان جوری خوابیدن که انگار 100 سال خوابه. اینو ما داریم سال 90 به تماشاگر می گیم. اولین اجرای این کار سال 89 بود، ببخشید، تو جشنواره تئاتر دانشگاهی سال 89 داریم اینو به تماشاگر می گیم و اسخر پیران این بازی می کرد برای اولین بار و اینو به تماشاگر میگه و ظلم میزنه تو صورت تماشاگر و سکوت میکنه و تماشاگر میفهمید داریم ما چی میگیم. یعنی این اجرا خیلی، یعنی شکسپیر اینه که انگار خاصیت شکسپیره، خاصیت خیلی از متنهای کلاسیک. پیر بونار یه تئوریسین فرانسوی بود تو دهه 80-90، یه کتاب داره به اسم تراژدی و انسان، فکر کنم آقای ستاری هم اینو به فارسی ترجمه کرده. اونجا یه حرفی میزنه، میگه که ویژگی نمایشنامه‌های کلاسیک اینه که این متن‌ها طی زمان‌ها به زندگی خودشون ادامه میدن. چطور؟ ظرفیت اینو دارن که تو هر جغرافیایی، تو هر عصری مردم زندگی خودشونو تو اون متنها پیدا کنن و معنای تازه‌ای به اون متنها بدن. مثلا مثال میزنه که اگه اودیپ زمان سوفوک تو دوره یونان با هر تفکری نوشته شده درسته بخشی از اون تفکر تا امروز ما اومده، ولی ادیپ هر جایی که اجرا میشه تو هر جغرافیایی هر زمانی با توجه به اون جغرافیا و معنایی که مردم تو اون لحظه زندگیشون دارن یه معنای تازه تر پیدا میکنه.
یعنی یک بخشی از وجود انسان در یه مقطع تاریخی توسط یک فردی بیان میشه، اون میتونه تکرار بشه و خوانش مختلفی ازش داشته
باشه. منظور اینه که یعنی تمها مضمونهای نمایشنامه‌های کلاسیک ابدی ازلی هن،
اولی از دل زمان خودشون اومدن.
آره. اما اون مضمون تو هر زمان و هر جغرافیا معنای متفاوتی داره، گرچه معنای متضادی نداره. ببینید مثلا فرض کنید که ما میگیم که خوبی یک امر خیره، یا مثلا محبت به دیگران یک امر خیره، دزدی یک امر شره. درباره این همه در واقع موافقند، ولی اینکه تو هر جغرافیا تو هر زمانی خوبی یعنی چی، دزدی چی دزدی به حساب میاد، اینجا تعاریف میتونه متفاوت باشه. پس تو ماهیت این مضمون ها ابدی ازلی هم، ولی تو طی زمان و با توجه به جغرافیاهای مختلف معنای مناسب اون دوره رو میگیرم. برای همین که هملت رو هنوز میشه اجرا کرد.
پس بنابراین ما داریم متن‌ها رو در طول زمان هی ترجمهش میکنیم.
دقیقاً.
فکر کنم اینجا جای خوبی باشه که بریم سراغ ترجمه شما. حالا که انگار ما این بحث ترجمه شکل گرفت که ما داریم اینا رو توی ترجمه میکنیم توی تاریخ، حالا ما یه ترجمه داریم، ترجمه زبانی که شما در حقیقت استاد این کار هستید و بخشی از کاری که ما میخوایم سراغش بریم هم همین بحث هستش.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ae.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
به طور کلی میتونیم بگیم که ترجمه خوب چه ترجمه ایه. ببین یه چیزایی میشه تعریف کرد ولی تو عمل اتفاق دیگه میفت. ترجمه خوب یا بی‌نقص ترجمه ایه که معنا در درجه اولی بدیهیه، معنا در درجه اول کاملا درست منتقل شده باشه، که اینجا باز احتمال خطا خیلی زیاده. برای این که تو داری از یک فرهنگ دیگه ترجمه میکنی، میتونی اشتباه کنی، میتونی معنا رو جور دیگری بفهمی که و فارسی تو اون اشتباه به چشم نیاد.
این بازخوانی دوباره، مرور دوباره زمان دادن، اینها میتونه کمک کنه که
اون در واقع اون ایرادهای معنایی رو میتونیم به حد اقل یا صفر برسونیم. اما این فقط شرط لازمه. شرط کافی چیه؟ ما باید حال و هوای در واقع اون نویسنده رو شبیهش رو تو زبان فارسی بسازیم. ببین این مستلزم اینه که من زبان فارسی رو خوب خونده باشم و اصلا این قضیه رو تو زبان فارسی بدونم یعنی چی. ببین مثلا من خیلی وقتا پیش اومده که به این نفر میگم که نویسنده ایرانی مورد علاقه کیه؟ مثلا یکی میگه براهنی، یکی میگه دولت آبادی، یکی میگه گلشیری. میگم چرا؟ شروع میکنه از افکار این نویسنده حرف زدن. کمتر آدمی رو میدونم که از نثرش حرف بزنه، بگه من گلشیری رو دوست دارم به خاطر این دلیل زیبایی شناسانه زبان گلشیری. دلیل علاقه برمیگرده به چیزی که نویسنده داره در بارش حرف میزنه. مثلا وقتی آدمه اون آدمی که مورد خطاب منه مثلا عقاید چپ داره، نویسنده های چپ ایران رو دوست داره، مثلا مذهبیه، از نویسنده های مذهبی مثال میده، مثلا یه حالت عرفانی بودایی طور داره، داره مثلا میگن که شاعر مورد علاقت چیه، میگه سهراب سپهریه. همه دارن به خاطر معنا دارن انتخاب میکنن. یک مترجم به عنوان یک متخصص، مترجم باید متخصص هم زبان باشه هم حوزه‌ای که داره توش کار میکنه. یعنی یک مترجم رمان باید اندازه یک رمان نویس بتونه بنویسه. چرا نمینویسه؟ چون جهانبینیشو نداره خودش، شاید چون وقتشو نداره، شاید اصلا این کار براش جذاب نیست، ولی توانایی زبانی نوشتن رو داره، باید داشته باشه. اگه نداشته باشه ترجمه رمانش حتما چیز خوبی از آب در نخواهد آمد. حالا این متخصص باید چیزی علاوه بر معنا بتونه تو زبان تشخیص بده. ببین بذار یه مثال بزنم، این مثال رو همیشه میزنم. شاملو یکی از معروفترین شعرهاش اینه که میگه که ما بی چرا زندگانیم با آنان به چرا مرگ خیش آگاهانند. خب معنا چیه؟ معنا اینه که ما نمیدونیم چرا زنده ایم. آنها که منظور یه سری انقلابی و فلان و مبارزه، آنها میدانند چرا مردن. آیا ارزش این شعر برای این پیامه فقط؟ یا مثلا سهراب سپهری یه شعر داره میگه که کفشایم کو چه کسی بود صدا زد سهراب، آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ. خب وقتی که ما اگر رو معنا بیستیم میگیم که شاملو چقدر آدم عمیقیه، سهراب سپهری چقدر آدم چیزای روزمره توجه
داشت، خوشگذرون نمیشه، چقدر گذر باد رو نگاه میکنه لذت میبره،
ولی در حالی که تو این دوتا شعر جدا از معنا دوتا اتفاق با شکوه ادبی افتاده. تو شاملو زبانیه، نفس جمله که تا آخر نمیفته، ما بی چرا زندگانیم و آنان به چرا مرگ خیش آگاهانند، ریتم تا آخر میره. تو سهراب یه چیزی رو سهراب دیده که هیچ کدوم از ما نمیبینیم، این که آشنایی رو تشبیه کنه به آشنایی هوا، نه با برگ، با تن برگ. یعنی چیزی که شاعر میبینه، داره یک اتفاق عاشقانه اروتیک میبینه مثل بین باد و برگ. این دوتا ادبیات رو به وجود میاره. اگه من به عنوان مترجم این چیزا رو نبینم، ندونم و فقط بگم که من مثلا انگلیسی بلدم، یه متن برید من ترجمه کنم، معلومه نتیجه افتضاحه. چون میدونی اتفاق چی میفته؟ گزارش رمان ترجمه میشه. گزارش رمان یعنی چی؟ من خودم خب ترک زبانم، فرض کن تو این جمع ما کسی ترکی بلد نباشه، یه نفر از تبریز اومده اینجا ترکی حرف بزنه، من به شما بگم چی داره میگه، این ترجمه نیست که، این گزارشه. من به شما گزارش میدم که این چی داره میگه. ولی وقتی داریم از ترجمه تو حوزه ادبیات و هنر حرف میزنیم، یک معنا هست که حتما باید درست منتقل بشه، اما یک چیز دیگه هست که اون میتونیم بهش بگیم سبک نویسنده. اگه من به عنوان یک مترجم تو زبان فارسی این تجربه رو نداشته باشم قبل از مترجم شدن، موقع ترجمه به این توجه ندارم دیگه. مثلا نویسنده کلی خودشو کشته، جمله رو اداره کرده، به یک جزئیات فکر کرده، من کلیتشو ترجمه میکنم. یه خاطره بگم بهتون که خیلی خنده داره. یک کتابی به من داده بود یه انتشارات، گفته با اینا بررسی کن، این کتاب اومده مترجم نمیشناسیم، ببین چطوره، آیا ما چاپ کنیم یا نکنیم. یه رمان بود. من شب اومدم، رمان هم از یک نویسنده‌ای بود که من میشناختم فرانسوی و خیلی دوستش دارم، رمان آخرش بود. خود رمان رو به من داده، همون گالیمار فرانسوی، ترجمه هم رو کاغذ. از صفحه اول رمان رو شروع کردم، فرانسه بی نظیر، ترجمه نگاه کردم گفتم اصلا پرت و پلا به لحاظ معنایی ها. هنوز وارد سبک نویسنده نشدیم، نویسنده یه چیز میگه یه چیز دیگه ترجمه کرده بود، بافته بود از خودش. من دو سه صفحه اینجوری جلو رفتم و گذاشتم کنار دیگه، گفتم خب این رد بذارت دقیقا ما امشب رمانمونو بخونیم. به این رمانو من میخوندم، رسیدم صفحه 30، دیدم که این مترجم خودش رمانو فرستاده بود و همراه ترجمه. دیدم مترجم محترم این کتاب که حاشیه سفید داره، اون نویسنده هم، حالا اسم من نمیگم که آدرس دادم، اون نویسنده هم جز نویسنده هاییه که خیلی توصیف داره. مثلا فرض کن 20 صفحه 30 صفحه جملات همینجور پشت سر هم، نه پاراگراف نه بیس. دیدم یه جایی یه اکلاد بزرگ تقریبا دو سوم یک صفحه رو مشخص کرده با مداد اونجا اینجوری چپکی از بالا به پایین نوشته که توصیف زائد حذف کردم. یعنی این مترجم ادبیات نمیفهمه، یعنی این مترجم فکر میکنه که مثل خیلی از مردم فکر میکنه که رمان نویس رمان مینویسه تا چیزی به ما بگه، انگار مثلا یه نقاش تابلو میکشه که چیزی به ما بگه. میگه که درباره چیه؟ خب این یه سوال خیلی معموله دیگه. میگه که درباره یه زنیه، فلان شده، بیسار شده. وقتی براش جذاب شد میره میخونه. آیا تولستوی آنا کارنینا رو یا فلوبر مادام بواری رو نوشته که به ما بگه که اگه یک زن به شوهرش خیانت کنه آخرش اینجوری میمیره، به خاک سیاه میشینه؟ خب اینا مردم میدونن دیگه.
آره، ولی حالا مثالی که زدین خیلی عجیب بودش، از این لحاظ که خود تولستوی آخرش از نوشتن آنا کارنینا خیلی خوشحال نبوده. آخر عمرش هم تو اون کتاب هنر چیستش با اطمینان میگه هنر معناست، یعنی میگه که اصلا اینا هرچی ما تالو داشتیم میبافتیم و اینا که ولش کن. حالا من دارم با لحن خیلی اون خیلی فاخر اینو توضیح میده، میگه که معنا بود اصلا من اشتباه کردم آن کار اینو نوشتم،
چون آخر عمرش به شدت مذهبی شده بود
و عارف مسلک
شده بود. ولی وقتی آن کار اینو،
یعنی میخوام بگم این آفت، نگم آفت، این داستان فقط برای ما نیست، چیزی که ممکنه پیش بیاد،
نه
اصلا ولی برام بیشتر پیش میاد،
عام مردمه و همیشه خواهد موند. وقتی که داریم از هنر جدی حرف میزنیم، من میگم که میدونیم مسئله چیه؟ مسئله چی باعث همه این بحثا میشه؟ کلمه، زبان و معنادار بودن زبان. چه هیچ کس نمیپرسه که سمفونیای بتوون چی میخواد بگه؟ بتوون چی میخواد بگه؟
چون کلمات راحت تر بفهمیم چی میگن دیگه، ولی موسیقی رو مثلا
چی؟ میدونیم ما وقتی که، چرا هیچ کس نمیپرسه که داوینچی مثلا ژوکوند و مونالیزا واسه چی نوشته، واسه چی کشیده، چی میخواد بگه؟ ولی همه میخوایم بگیم که مکبث و شکسپیر برای چی نوشته، چی میخواد بگه. من میگم که مگه نویسنده میتونه چیزی بگه که مردم نمیدونن؟ چی؟ نویسنده چی میتونه به مردم بگه که نمیدونن؟ همیشه نویسنده از مردم عقب‌تره. همیشه کجا پس اهمیت داره؟ زاویه دید. ببین یه حرفی که الان من بهش خیلی اعتقاد دارم تو دنیای امروز اینه که هنرمند یا نویسنده در بهترین حالت هنر متعهد، هنری که به مردم فکر میکنه،
هنر توده ها
تو بهترین حالت میشه آگاهی مخاطب رو دوباره به آگاهیش رسوند، نه اینکه آگاهی داد. مردم اونو میدونن، از کنارش دارن بی تفاوت رد میشن. پس ما میتونیم چیکار کنیم؟ هنرمند متعهد رو دارم میگم، هنرمندی که میخواد با کارش، با نوشتش تو جامعه تغییر به وجود بیاره. اون یکی هم که به این فکر نمی کنن از نظر من خیلی قابل احترام و ارزشمندن.
بخش اول گفتگو با آقای نوری رو شنیدین و در فرصت باقی مونده دوستانی که در ساخت این پروژه شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیکخواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.